الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم ولأن أهلك حدا مجمعين. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا سيدنا ومولانا أنا ترجحنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاضرتنا وراجعنا عند الله اشفع لنا عند الله بدي ومغفرة امیر المؤمنین حضرت ظاهر یک صلوات رو این حد بفرمید.
اللهم صل على محمد
صلی الله علیه و آله. چندی؟ چندی؟ شما فقط 74 باید باشه.
بنده من هر روز پیر میزنم. آقا
سه
دو یک من جوان ترم ترم
خوب دیروز متن نخوندم، یه مقدار میخوام براتون متن بخونم. الانی که اینطوریه که متن میخونم یکم دیگه بگذره دیگه متن نمیخونم. یه دو علام مسئله که یعنی حلقه سالس انشاءالله برسیم دیگه متن نه حلقه سالس متن نخونم الا اون جایی که یک نکاتی در متن باشه و یرد علی مسلک تعهد. اولا ان المتکلم لا یتعهد. اینا خوندم اینا خوندم و تحقیق و تحقیق بله افسد خوندم و تحقیق ان الوضع یقوم علی اساس قانون تکوینی لذهن البشری و از قائم بر اساس این قانون تکوینی که اون قانون تکوینی حاکمون علا ذهن البشر حاکم بر ذهن البشر حاصل باید مقاله بشن یعنی هر داره برگردن و هو انه کلما ترک شیئان فی تصور الانسان ارتباطاً مبتدا اصبح بعد ذلک تصور احدهما مستقیماً به تصور الاخر. ایشون دیگه اون سه تا قانون رو نگفت، سریع رفت سراغ قانون سوم و اون این است که هر زمان که دو شی در تصور انسان یک ارتباط مؤکد داشته باشن، این ارتباط مؤکد اثری که دارد این است که اصبح موجب می شود این ارتباط مؤکد تصور یکی از اون دو صورت را مستدعی تصور دیگری. وقتی دو شی به هم گره خوردگی داشته باشن، این گره خوردگی هم شدید باشه، تو یکی رو تصور کنی دیگری رو هم به ذهن خواهی آورد خود به خود. و حاضر ربط حالا اینجا که من دیگه توضیح هم ندادم، خیلی چیز خاصی هم نبودیم و حاضر ربط این ربطی که بین دو تصور هست تارتن یحصل و به صورت عفویه، گاهی به صورت اتفاقیه، به صورت اتفاقی دیگه های کاویانی های شیرویه با هم رفیق صمیمی شدن، انقدر ما این دوتا رو با هم دیدیم که تا آقای شیرویه رو میبینم سری کاویانی به ذهنم میاد، تا کاویانی رو میبینم سری شیرویه به ذهنم میاد. مثال همشون زده مثل ربطی که بین سماع الزعیر و تصور الاسد الذی حصل نتیجه تقارن طبیعی المتکرر بین این دو، مثل اون ربطی که بین صدای زعیر یعنی قرش شیر و تصور خود اون حیوان مفترس و اسده که این ربط هم الذی حاصل شده در نتیجه یک تقارن طبیعی دیگه. طبیعتاً شیر یک قرشی داره طبیعی، یعنی حاصل خلقت این هاست که آقا شما یک شیری داری قرشی داره، وقتی قرش شیر رو میشنوید به جناب شیر منتقل میشه. یک تلازم بین این دوتا هست، منتها تلازم بین صورتین وجود دارد. قرش رو میشنوی، صورت قرش میاد تو ذهنت، صورت قرش میاد نه اینکه تصویر رو عرض کردم، صورت یعنی درک. اون چیزهای زردی که بود رو ملاحظه فرمودید یا نه؟ ما برای هر چیزی نیاز داریم که درکش بکنیم. درک هم با صورت اتفاق میفته. من خاطر شما 10 بار یک مداحی از کریم گوش دادی، خب این صداش در ذهنتو نقش بسته، صورت او در ذهنت نقش بسته، تا یک مداحی دیگه از اون میشنوی که این صداها تطابق داره، میگی این صدا همون صدا هست. صدا قیافه داره، عدالت قیافه داره تو ذهن شما، من میگم عدالت تصویر میاد تو ذهن شما، حماقت، رذالت، نجاست، کثافت، اینها
من که بیا
مفهوم
واضح میاد تمام شد. یعنی یه معنی تو درک میکنی با اینکه تو تصویری از اون معنا نداری ولی معنا رو درک می‌کنی.
معنای شرافت هم معنیت
شما معنای شرافت این شخص آقای شرافت می‌کنه. حضور درک می‌کنه. بله. و اخرى و گاهی اوقات هم این رفت پس تارت هم یحصل به صورت عفیه یعنی اتفاقی و اخرى این عدل دیگرش یحصل این رفت بالعنایت التی یقوم و به الواضح به واسطه اون توجهی است که اون توجه به واسطه واضح توسط واضح انجام می شود از یربط بین لفظ و تصور معنا مخصوص فی ذهن الانسان فینتقلون من سماع لفظ الی تصور معنا. چطور واضح این کارو میکنیم؟ یا آقا زمانی که یک ربطی بین لفظ و تصور معنای مخصوص در ذهن انسان‌ها به واسطه این اعتبار واضح ایجاد میشود، خب نتیجه این ارتباطه چیه؟ ینتقلون من سماع لفظ الی تصور معنا، تا لفظ میشن معنا به ذهن میاد. اونجا دقیق بفهمید ول اعتبار الذی حدثنا عنه فی الاحتمال الثانی لیس الا طریقتن یستعمل و حلوازه فی ایجاد ذالک ربط و القرن مخصوص بین لفظ و صورت معنا. اون اید باز کنم این خاموشه باید
روشن
نه شد. شما اینجا رو باید
شد.
خب اونم هم صدای داره. انشالله خوب
باشه. باز فقط می‌خوام به رهبری
خوبه همون اعتباری که ما در احتمال ثانی از او صحبت کردیم و گفتیم مشهور قائل به این اعتبار هستن، این اعتبار یک راهیه که واضح از او استفاده می کند یستعمل‌ها، یعنی او رو به کار می گیره برای ایجاد اون آقای شیروی که دیروز می گفتی برای ایجاد اون ربط. وضع ما اعتبار نیست، وضع همون قرنعکیره، ولی اعتبار یکی از راه‌هاییست که منجر می شود به اون جناب قرنعکید. فمسلک الاعتبار هو الصحیح، درسته؟ فمسلک الاعتبار هو الصحیح ولیکن به هذا المعنا، به این معنایی که گفتیم. به کدوم معنا؟ به این که یکی از عواملی است، مقدماتی است در کنار کثرت تکرار یا در کنار ظرف مؤثر که مؤثر که موجب می شود این قرنعکی شکل بگیره. به هذا المعنا، به این معنایی که یک طریقی است، یک مقدمه است. لذا بنابر نظر من های صد ان الوضع چی آقا؟ ان الوضع قرن مخصوص بین تصور لفظ و تصور معنا. و همون قرن عکیده، همون مقارنتی که همون گره قرن عکیده آقا شاخدوم نداره، گنبد و بارگاه هم نداره. قرن عکید یعنی گره خوردگی ذهنی بین صورت لفظ و صورت معنا، گره خوردگی ذهنی شدید. و هم یعنی همین به نحو عکید، این قرن به نحو عکید در ذهن مخاطبین و خود شخص واضح شکل گرفته. لکی یستطبه حالت اصالت احد همال الاخر فسن، تا اون که این در پی دارد این وضع حالت برانگیختن یکی از این دو صورت صورت دیگری را در ذهن. اصاره یعنی برانگیختن. و من هنا نعرف، این دو نکته پایانی که دیروز عرض کردم در همین یک خط بیان شد، بیان شده و اون این است که نعرف ان الوضع لیس سببا الا للدلاله التصوریه. تا اینجا ما فهمیدیم که آقای نیکزاده عزیز جواب سوالمون رو گرفتیم. دلالت تصوری که گفتیم تا صورت لفظ رو میشنویم صورت معنا میاد، علتش چی بود؟ علتش وضع بود، علتش وضع به معنی قرنعکید بود. حالا یک سوال دیگه هم اینجا به صورت مختصر جواب داده. خب ما فهمیدیم که دلالت تصوری سببش وضع است. خب دلالت تصدیقی اولا و ثانی سببش چیه؟ چطور شما از وجود لفظ پی میبری به وجود اراده تصمیم معنا در متکلم؟ آقای صد در یک کلام میفهمن دلالتان تصدیقیتان اولا و ثانی منشأشون ظهور حالی هستن. ما سیاقی رو خط میزنیم، ظهور سیاقی نه، ظهور حالی کلام هستن که دیروز مفصل ظهور حالی رو توضیح دادم. یعنی ظاهر حال هر متکلمی، هر متکلم ملتفتی این است که وقتی لفظ رو میگه میخواد معنا رو بزنه شما بگید چرا ظاهر حالش اینه؟ بخواد اینکه غالبا متکلمین عرفی وقتی در مقام محاوره هستن چیکار میکنه؟ آقا تا زمانی که قرینه برخلاف نیومدن همون معنای موضوع له رو تفهیم میکنن. چرا غالبا اینطورین؟ چون یه تعهد ارتکازی دادن، تعهد دادن که آقا ما برای اینکه بتوانیم مقاصد خودمون رو برسونیم باید الفاظ در همون معنای موضوع لهش استعمال کنیم دیگه، مگه اینکه بخوایم قرینه بیاریم. ولی اگر لفظو بگم معنای خودشون نگم، خب مخاطب به مقصود من نمیرسد. پس این تعهد ارتکازی برای تفهیم و تفاهم یک غلبه‌ای درست کرده که اون غلبه موجب ظهور حال شده و این ظهور حال هم دیروز تاکید کردم که ظهور میدهد به خود لفظ، ظهور میدهد به خود. انقدر این ظهور حال قویه که میگیم آقا خود لفظ همچین ظهوری دارد، که انشاءالله حالا در بحث اطلاق میگم کاملا مفصل روشن. اما بحث بعدی در رابطه با این است که متن ناقص خط از اینجای بحث سه تقسیم رو که مربوط به وضع مطرح می‌کنند. تقسیم اول اقسام وضع به لحاظ منشأ که در این مقدمه بیان میشه. تقسیم دوم اقسام وضع به لحاظ تصور معنا که در مقدمه پنجم، و تقسیم سوم اقسام وضع به لحاظ تصور لفظ. اما تقسیم وضع به لحاظ منشأ
ظهور سیاقی
رو
خودش
اعتراض
هم تو
موضوع
نمیگن
یا
میگن
شما قبول ندارید؟ نه نمیگن، چون ظهور سیاقی با ظهور حالی رابطهشون اون خصوص من وجهه. ظهور سیاقی یعنی ظهور الفاظ کلام. ما الان آفرین، یعنی سوال همینه. خود آیه سجدم اصلا تاکید داره که اونجا فقط ظهور حالی، ظهور حالی. اینجا به نظرم شاید سیاقی رو به معنی ظهور حالی گرفته، ولی ظهور سیاقی به معنی ظهور الفاظ نیست، چون ما قراره که از حال به الفاظ ظهور بدیم، از حال متکلم، از نوع رفتار متکلمی که متکلم ملتفته، این که متکلم تعهد ارتکازی داده، ولی خود الفاظ که
سیاق و الفاظ که
همون تفاهم شده. آفرین، بارک‌الله، دقیقا همین، برای همین گفتم کار بزنیم. اما مقدمه سومی که مربوط به ساختارهای زبانی است، وضع تعیینی و تعیینی است. رفقای من، ما عرض کردیم که ملازمه‌ای که بین صورت لفظ و صورت معنا شکل میگیره یک علت و عامل داره که اون علت و عامل چی شد؟ وضع شد. این ملازمه‌ای که تا آقای نواب لفظ شرافت رو میشنوه سری میره منتقل میشه به آقای شرافت، این یک عاملی داشت به نام وضع. حالا وضع بنابر نظر مشهور چی بود؟ آقای حاتمی اعتبار. بنابر نظر آقای خویی چی بود؟ تعهد. و بنابر نظر آقای سعد قرن عتیق. در اینجا سوال اینه که چه چیزی، رفقای من در این مقدمه میخوایم از این بحث کنیم که چه چیزی باعث شده که این قرن عتیق بنابر نظر آقای سعد، یا این اعتبار بنابر نظر مشهور، یا این تعهد بنابر نظر آقای خویی به وجود بیاد؟ چه چیزی باعث شده است که این وضع، چه عاملی باعث شده است که این وضع به وجود بیاد؟ من دیروز اینها رو توضیح دادم که عاملی باعث شده این وضع به وجود بیاد. گفتیم عامل یا عامل کمیه یا عامل کیفی. حالا ایشون اینجا به طور یه مقدار مفصل تر میخواد به این بپردازه. پس سوال اینه که منشأ این ایجاد وضع، وضع هم هر معنایی که میخواد داشته باشه، قرنکی باشه، اعتبار باشه، تعهد باشه، منشأ ایجادش چیه؟ ما در مقام جواب گفته شده که منشأ ایجاد این وضع یا وضع تعیینیه یا وضع تعیینی. خب ما این بحث رو در دو مقام بررسی میکنیم. مقام اول در رابطه با تعریف وضع تعیینی و تعیینی است. رفقای من، در تعریف وضع تعیینی آقای نواب عزیزم همون خط اول رو بعد از لقد قسمه یا قسمه بخون، گفته فقیل. این فقیل نکته داره، الان نکته رو عرض میکنم. تعریف وضع تعیینی بنابر نظر صاحب کفایه اینه که ایشون فهمیده اگر رابطه بین لفظ و معنا از ناحیه یک واضع معین باشد این میشود وضع تعیینی، اما اگر رابطه بین لفظ و معنا از ناحیه واضح معین نباشد، بلکه به خاطر و به سبب کثرت استعمال مستعملین باشد، این شاید وضع تعیونی. آقای من این نکته رو فقط خواستم توجه بفرمایید که جناب آقای نواب هم فهمیدن. آقای صد در اینجا وضع تعیینی و تعیونی رو که تعریف میکنه با عبارت فقیه تعریف میکنه، این یعنی اشاره داره به این که من چنین تعریفی رو قبول ندارم. من فقط حالا در حد یک خط تعریف آقای صد در از وضع تعیینی در بحث و عرض کنم اینه که ایشون میفهمن وضع تعیینی یعنی جعل و ایجاد علقه وضعیه بین لفظ و معنا به واسطه یک جمله خبری در ظرف مؤثر. مثل چی؟ سمیت و ابنی هیدره. ظرف مؤثرش اینه که آقا الان بچه به دنیا اومده، بچه اول هم هست، همه ذوق و شوق و اینا فلان اینا به فلان اینا. تو اون ظرف با این جمله، با این جمله میگه سمیت و ابنی جعفرا، سمیت و ابنی هیدرا.
ظرف
مؤثر در مقابل کثرت تکراره. ظرف مؤثر یک عامل کیفیه در مقابل کثرت تکرار که عامل کمی، که هر دوی اینها عامل هستن برای قرنکی به وجود آوردن قرنکی.
ما همین
تعریف
رو بدون ظرف مؤثر در نظر میگیریم تحلیل مضمون صرف از وضع تعیینیه.
اگر این رو بدون ظرف مؤثر در نظر بگیریم، یعنی شما فقط گفتی اعتبار خالی موجب قرنکی میشه، در حالی که آقای صد اعتبار خالی رو موجب قرنکی نمیدونه.
شما
الان میگید
کثرت اعتبار خالی موجب قرنکی میشه، من اصلاً اعتراض از چیه؟ اونم
ما برای وجود اینا دیروز عرض کردم، ما برای به وجود اومدن این قرنکی نیاز به یا عامل کثرت تکرار یا ظرف مؤثر داریم، که در کنار این کثرت تکرار و ظرف مؤثر یه چیزی هست به نام اعتبار، ولی اعتبار به تنهایی نمیتونه اون قرنکی داره بیاره. اعتبار یا باید در ظرف مؤثر باشه، مثل اینکه حالا من اینجا میگم سمی و ابن بیدر، مثلا اسم فرزند شما رو رهبری انتخاب میکنه، خب این ظرف مؤثر دیگه، حالت خاصه. یا اینکه نه، ظرف مؤثر نیست، شما اعتبار میکنی که اسم پسرت علیه، ولی انقدر تکرار میشه، ما هر روز علی آقا رو میبینیم، دوستان علی آقا رو میبینن که سر تکرار که سر تکرار، که تا شما میگی علی رو آوردن ما منتقل میشیم به همون فرزند خاص شما. خب اما مقام دوم در رابطه با این است که آیا وضع تعینی رفقای من امکان داره؟ اصلا ما امکان دارد که وضع کنیم یک لفظی را برای یک معنایی به وضع تعینی؟ در مقام جان، در مقام دوم از این بحث می شود. خب حالا ما باید بررسی بکنیم که بنابر مسلک اعتبار، بنابر مسلک قرنکید و بنابر مسلک تعهد، آیا وضع تعیین امکان دارد یا نه، چون وضع سه تا معنا داشت دیگه. بخواییم ببینیم که بنابر کدوم یکی از این سه مبنا در وضع وضع تعیین امکان داره. آقای صد می فهمن که روشنه که بنابر مسلک اعتبار، کاویانی عزیزم، و بنابر مسلک تعهد وضع تعیونی امکان ندارد. کثرت استعمال نمیتواند عامل ایجاد این بشود که تا تو لفظ رو میشنوی معنا به ذهنت بیاد. چرا اعتبار کثرت استعمال نمیتواند وضع به معنای اعتبار را ایجاد بکند؟ به خاطر اینکه عرض کردیم که آقا اعتبار یک امر قصدی است، باید یک معتبری باشد که قصد بکنه این لفظ رو برای این معنا جعل میکنه، بعدش این ملازمه شکل بگیرد. خب در حالی که در کثرت استعمال که اصلا اعتباری از سوی معتبری نیست، یک حسن نه، اعتبار قصدیه، اعتبار نیاز به قصد داره، یعنی قصد داره، یعنی شما اراده، یعنی شما باید یک آن توجه بکنی، یک آن توجه بکنی، خب این لفظ تصور، اینم معنا، و بعد بگی وضع تو هذا لفظ هذا، ولی در استعمال که اصلا توجهی نیست، اصلا تصور لفظ و معنایی نیست. ممکنه به قول آقا که دیروز فرمودن استحسان تعب باشه، آقا خوشمون میاد این رو گفتیم بدون اینکه هیچ تصوری کنی، یهویی این بیان شد، یهویی این جوشی. اما بنابر از ما، اما بنابر مسلک، من اینجا دو تا نکته رو نمیدونم چرا اشتباه کردم. خب اما بنابر مسلک و به معنای تعهد هم روشن است که کثرت استعمال نمیتواند وضع به معنای تعهد رو به وجود بیاره. چرا؟ بخاطر که تعهد یعنی التزام نفسانی. من باید در نفسم تعهد بدهم که این لفظ را نیاورم مگر اینکه قصد تفهیم این معنای خاص رو داشته باشم. لفظ اسد را نیاورم مگر اینکه قصد تفهیم این معنای خاص رو داشته باشم. خب رفقای من، بدون کثرت استعمال که هیچ تعهد نفسانی رو نداره که بخواد وضع معنای تعهد رو به وجود بیاره. صرفا یه عده استعمال کردن و این استعمال هیچ ارتباطی به این که اونها تعهد دادن نداره. ممکنه به خاطر همون استحسان تبع باشه. بله، تا اینجا ما فهمیدیم که کثرت استعمال نمیتونه مولد و موجب وضع باشد، ولی این کثرت استعمال یه چیز میتونه باشه. اون چیه؟ کاشف میتونه باشه. یعنی وقتی که ما میبینیم همه لفظ اسد رو در معنای حیوان مفترس استعمال کردن، لفظ علی رو در این هیکل خاص استعمال کردن، میفهمیم که یا معتبری همچین اعتباری کرده که اینا دارن انقدر استعمال میکنن، یا میفهمیم یا متعهدی همچین تعهدی داده است. پس کثرت استعمال میتونه کاشف از یک اعتبار باشه. آه، کاشف از اعتبار باشه یعنی یک کسی اعتبار کرده ها، یک کسی تعهد داده، یک کسی قطع کرده، یک کسی التزام نفسانی داده. ولی خود کثرت استعمال نمیتواند مولد این دو باشد. چرا؟ چون این دو یک رکن رکین دارن به نام قصد، یک رکن رکین دارن به نام التزام نفسانی، و کثرت استعمال نمیتونه قصد و التزام نفسانی رو به وجود بیاره. پس کثرت استعمال مولد وضع به معنای تعهد و وضع به معنای اعتبار نیست، ولی کاشف از اون دو هست. لذا این بیان یک اشکال دیگری است بر مسلک تعهد و بر مسلک اعتبار. چطور این اشکال دیگری آقای نیکسا؟
به این معنا که تعهد دیگه به اون
مثلا
اعتبار
و
تعهد نمیتونه باشه.
به این معنا که فرمودید درست، باز کنم فرمودید، به این معنا که ما میبینیم که آقا وضع‌های تعینی در بین عرف رایج است. اگر بخوایم وضع رو به معنای اعتبار یا وضع رو به معنای تعهد بگیریم، دیگه توجیهی برای وضع تعینی نداریم. در حالی که خود قائلین به مسلک اعتبار و خود قائلین به مسلک تعهد میگن ما وضع تعینی داریم. تعریفشون متفاوتی
از وضع تعینی که بگن اینا رو درسته میگیم تعیین، مثلا تعریف اون از تعیینی که یه وضع اولیه یا یه چیز اولیه.
آقای صد رو میبینی این فقیل رو فقط در ذیل تعریف وضع تعیینی، منم اگر دقت کرده باشی گفتم تعریف آقای صد در وضع تعیینی فرق داره. نه، اتفاقا همه آقایون در وضع تعیینی متفق هستن. در معنی همه آقایون متفق هستن. آقای صد میگه آقا این وضعی که شما میگید به معنای اعتبار، این وضعی که شما میگید به معنای به معنای تعهد، اصلا وضع تعیونی نمیتونه توجیه کنه، چون وضع تعیونی در اون قصدی نیست، در حالی که در اعتبار نیاز شما دارید به قصد. در وضع تعیونی قصدی نیست، در حالی که در تعهد شما نیاز به التزام نفسانی و قصد دارید. ولی بنابر مسلک من آقای صدر، ایشون میفهمن که کثرت استعمال میتواند موجد این وضع و موجد این قرن باشد. موجد این باشد چرا؟ چون ما گفتیم که آقا وقتی که آقای مثلا یک کلام، آقای یک کلام بچه داری؟
خیلی
خب انشالله بچه میاره. شما متعهد داری میسار؟ یه بچه هم حتما داری دیگه، نداری؟ خب بچه میاره و مثلا اسمشو میذاره علی. وقتی اسمشو گذاشت علی، اعتبار کرد، درسته؟ بعد این اعتبار هی تکرار میشه بین دوستان، تکرار میشه. این کثرت تکراری که به همراه اعتبار بود موجد چی شد آقا؟ موجب این قرنکید و گره خوردگی صورت لفظ علی با صورت بچه جناب آقای نیکزاد شد. خب کسر این قرنکیدی که ما بیان کردیم که اصلا نیاز به قصد نداشته. قرنکید یک چیه تکوینی بود. این چیه تکوینی؟ یعنی این گره خوردگی ذهنی تکوینی با این کسرت تکرار به وجود میاد، با این ظرف مؤثر به وجود میاد. لذا بنابر آقای صدر میفرمایند که جنابان مشهور، جناب آقای خویی، که آقای خویی هم که میگه تعهد، اینو حالا من تذکر ندارم، آقای خویی این مبنای خودش نیست و این مبنا رو از جناب محقق نهاوندی اتخاذ کرده، در دراسات هم عبارات آقای نهاوندی رو میاره، ولی نمیگه که این نظر مال آقای نهاوندی، عبارات آقای نهاوندی رو میاره ولی نمیگه این نظر. این در با آقایون دیگه، یعنی از نظر دیگری استفاده میکنه ولی نمیگم که این مثلا خود خوبی آقای خوبی. لذا نتیجه این شد که طبق مسلک اعتبار یا تعهد وضع تعیونی معنا نداره، ولی بنابر مسلک قرنکی وضع تعیونی معنا دارد و این خود شاهدی است بر صحت مبنای قرنکی و بطلان مبانی دیگر.
یعنی به نوعی مصادره حرف اونایی که قالب اعتبار و تعهدن نیست، چون که این حرف بطلانش واضحه.
کدوم حرف؟
همین موضوع که وضع تعیونی اگه اولش یه معتبر در نظر نگیریم با این مهندسی که جناب صدر میکنن، طبیعتاً از تعریف وضع و معنا خارج میشه، نمیشه دو تا اقسام وضع بشه با تعریف تعهد و اعتبار. پس اینا یا معتبر تصادفی در نظر میگرفتن یا اینجوری که جناب صدر میگه فرض کنید. اونجا خیلی واضحه موضوع.
آقای صدر داره
اونجا ما تا حالا با این تعریف
آقای صدر داره همینش کار میکنه، میگه بالاخره شما
حالا آقای صدر در یعنی مهندسی که میکنه رو احتمالاً اینجوری
آقای صدر داره اینها رو مرتفق میکنه، میگه بالاخره شما میگید در اعتبار قصد لازمه، وضع هم اعتبار معنی داره، تعهد هم که خود دای خوی تصریح کردی که یعنی اراده تخمین معنا. خب این اراده یعنی قصد دیگه، این اراده یعنی قصد. خب چطور با این که وضع اینطوری معنا میکنید و از طرفی هم وضع تعیونی رو اینا در کلمات خود آقای هست در وضع تعیونی رو کسرت استعمال معنا میکنید؟ خب در کسرت استعمال که هیچ تعهدی نیست، هیچ معتبری نیست، هیچ متعهدی نیست که
اولین نفری
که استعمال میکنه معتبر نیست.
معتبر نیست این قبول. خب اگر روی و بقیه اعضا بیان اولین نفر منظور ما نیست، بلکه به واسه اون افرادی که بعداً دارن کسی را استعمال میکنن، اینا هیچ گونه قصدی ندارن از استعمال، لفظ بی قصد استعمال میکنن.
نه استعمال که خودش قصد داره، نه اعتبار با استعمال فرق داره.
میدونم
اعتبار اعتبار یعنی وضع تو حاضر لفظ لحاظ المعنا، وضع تو اسم علی لحاظ تف، اینجا اعتبار که قبلش که چرا؟ که قبلش شما باید هم لفظ تصور کنی هم معنا رو، ولی استعمال یعنی چی؟ علی رو بده، این علی رو بده استعماله. آیا این اعتباره؟ یعنی گفتش که اسم علی رو برای این وضع کردن؟ نه این نیست که به که به این
ادعای اعتبار نداره.
بله اما آقای شیرویه صلح بین کله.
نه من نگاه کردم مرحوم مظفر در مورد لفظ تعیینی شد، در واقع لفظی هست.
لفظ تعیینی؟
آره من لفظ تعیینی رو تو لفظ تعیینی مرحوم مظفر اینجوری مثلا همونجا اونا میگن، ما صراحتا میگیم وضع تعیینی. اگر همین توجیهی که شاید صدر بکنه همونجا میگن.
چی میگن؟
اینجا عبارت مرحوم مظفر اینه که یا اون بحث تخصیص آره وضع تعیینی که مشخصه و قد تنشأ دلالت من الاختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكسرة في الاستعمال على درجة من الكسرة انه تألفه تألف الاذهان. یعنی داره میگه دیگه برای مظفر میگه
که داره میگه این الفت ذهنی یعنی اینکه تو از صورت این به صورت این ذهن صورت لفظ به صورت معنی میره به خاطر کسرت استعماله. ولی قبلش نگاه کن میگه که آقا این تخصیص تنشه از یک تخصیصی دیگه، درسته؟ خب اشکال همینجا مشخص شده، آقای سرت میگیره میگه آقا اینجا در کسرت استعمال که تخصیصی نیست، صرفا استعماله. آقای مظفر اعتبار رو به تخصیص معنا میکنه، ما میگیم وضع تو حاضر لفظ به حاضر معنا، اون میگه خصص به حاضر لفظ به حاضر معنا. تخصیص هم نیاز داره به چی؟ نیاز داره به قصدی، نیاز داره به اراده. حالا ما حرفی به آقای مظفر
اگه یک فرد همچین اعتباری هم کرد، آیا میتونیم بگیم که عملاً وضع اتفاق افتاد؟
اگر یک فردی
همچین یک فردی اومد گفته شما این عبارت مثلا کتاب، آیا میتونیم بگیم که الان وضع اتفاق افتاد قصدم کرده
طرف؟ ظاهرش اینه؟
نه واقعا تو تعیین رخ نده تعیین یعنی کسرت توشه. مثلا ما الان نمیدونم
وضع اتفاق افتاد، وقتی تو گفتی اسم این رو میذارم مثلا دیز، در اینجا اعتبار اتفاق افتاد، اعتبار اتفاق نه، ولی وضع به معنای وضع به معنای آقای صدر اتفاق نیفتاد الا اینکه در ظرف معصر بوده باشد، الا اینکه کسبت تکرار بوده باشد. اما وضع آفرین، اما وضع به معنای مشهور اتفاق افتاد، وضع به معنای آقای خویی اتفاق افتاد. ما نباید آقای صد رو بریزیم توی مشهور، آقای مشهور هم بریزیم توی آقای صد. فقط من اینو بگم، حالا دیروز هم آقای خیلی طولی کسی دیگه بود میان آقای صد رو آره کنترل کنم. من دیروز با آقای شرافت هم که آخر کلاس صحبت کرد،
الان وضع به این معنا باشه با اون معنا چه تأثیری داره؟
تأثیرش همین هست که
الان تأثیر بجز اینجا الان چه تأثیری در علم حسوب و استنباط داریم؟
خب نه در این که در علم حسوب و استنباط یه سوال دیگه است. ما این سوال روز اول جواب دادیم، اینها مقدمات زبان شناسی است که ما باید اینها رو ببینیم تا اون ظهورات مشترک رو بتونیم درست مبناش رو اتخاذ بکنیم، که حالا ما انشالله در ماده امر برسیم از اینها استفاده میکنیم. فقط من اینا بگم، دیروز یه خیلی سوال جواب زیاد شد و اون اینه که رفقای من در جمع‌بندی میخوام اینو عرض کنم که یک خلطی بین در قول مشهور و قول های صرف اتفاق افتاد. مشهور وقتی وضع تعریف میکنن، وضع رو به معنای مصدری تعریف میکنن و یعنی ایجاد کردن. ایجاد کردن نیاز به یک موجبی داره، نیاز به یک معتبری داره. ولی آقای صد وقتی وضع رو تعریف میکنه، وضع رو به معنای حاصل مصدری، اسم مصدر. میگه آقا وضع هم اون گره خوردگی هست. خب حالا اون گره خوردگی در جمع بین این دوتا، اون گره خوردگی نیاز دارد به چی؟ نیاز دارد به یک اعتباری که در کنارش کسرت تکرار دارد، نیاز دارد به یک اعتباری که در کنارش ظرف مصدر باشه. بس دیگه. خب آقای من مقدمه بعدی که مربوط به مسائل زبانشناسی هست، اقسام وزن به لحاظ معنای متصوره. ما قبل از ورود به مقدمه دو نکته رو که در فهم این مقدمه تأثیر داره عرض میکنیم. البته من سه نکته نوشتم، ولی نکته سوم رو حالا به شرطی که خیلی سوال نپرسید عرض میکنم. نکته اول این است که رفقای من باید توجه کنیم که اگر در تقسیم وزن به لحاظ تصور معنا، دقیقی فهمید نکته مهم، اگر در تقسیم وزن به لحاظ تصور معنا تعبیر به وزن میشه، در این تقسیم تعبیر وزن میشه، یعنی میگیم وزن عام موزون له عام، وزن خاص موزون له خاص، وزن عام موزون له خاص، اگر تعبیر به وزن میشود، در اینجا مراد از وزن وزن اصطلاحی نیست، یعنی مراد از وزن وزن قرنعکی به معنای قرنعکی بنابر نظر آقای صد نیست، وزن به معنای اعتبار بنابر نظر مشهور و وزن به معنای تعهد نیست، بلکه اینجا مراد چیه؟ مراد از وزن در این بحث یعنی معنا. وزن وقتی میگیم وزن عام یعنی معنای متصور قبل از قرار دادن لفظ برای آن، و وقتی میگیم موضوع له یعنی معنای متصور بعد از قرار دادن لفظ برای آن. لذا ای کاش آقایون علما در اینجا دیگه تعبیر به وزن عام موضوع له خاص نمیگن، چون تعبیر وزن رهزنه. شما اول اومدی وزن رو کلی سه تا مسلک چهار تا مسلک در موردش گفتی، بعد میام میگی وزن هم موضوع نه هم آره همون عبارت رو به کار میکنم. کسی که در ابتدای راه باشه میگه وزن هم یعنی قرن حکید هم اعتبار هم تعهد هم نه، اینجا وزن یک اصطلاح جدیده در این بحث. اصطلاح جدید یعنی اون معنای متصور قبل از جعل لفظ. این نکته اول. نکته دوم اینه که باید توجه کنیم که رفقای من این تقسیم وزن یعنی تقسیم وزن به لحاظ معنا مربوط به وزن تعیینی یا تعیونی، مربوط به وزن تعیینی است. یعنی در وزن تعیینی است که یک واژه‌ای وجود داره، لفظ رو تصور میکنه، معنا رو هم تصور میکند، و الا در وضع تعیونی که اصلا تصور لفظ و تصور معنا وجود نداره که ما بخوایم معنا رو بر حسب این تصورات تقسیم بکنیم. پس این تقسیم مربوط به وضع تعیونی است، و چون در وضع تعیونی حلقه وضعی ناشی از کثرت استعماله و واژه مشخصی نیست که بخواد این دوتا لفظ و معنا رو تصور کنه، لذا دیگه این تقسیم معنا نداره. اما نکته سوم عرض میکنم و خواهشن سوال نپرسید، این مطلب یه مقدار شاید شما در فلسفه خونده باشید. رفقای من این که میگیم وضع عام موضوع له خاص مراد از عام و خاص چیز. روشنه که مراد از عام یعنی ما یستق علن کثیرین و مراد از خاص یعنی جزئی، یعنی ما لا یستق علن کثیرین. فقط سوالی که در اینجا وجود داره اینه که آقای نیکزاد چه چیزی باعث می شود که یک شیء و یک چیز، آقای یک کلام، ختم کلام، چه چیزی باعث می شود که یک چیز جزئی بشه؟ روشنه که مقید کردن یک عنوان به صورت میلیاردها تغییر باعث جزئی شدن او نمیشه. من الان میگم اسم شما حسنه؟ همین. پس هشیرویه یعنی همین. همین آقای شیرویه‌ای که مثلا فرزند محمد است، به شمار شناسنامه فلان، پوست مثلا سبزی دارد، شارب فلانی دارد، لحیه‌های بلندی دارد، دشداشه می‌پوشد، عمامه خاصی دارد، تمام قیدهایی که مختص آقای شیرویه هست، همه اینها رو بزنم باز هم جزئی نمی‌شود. دقت کن، جزئی نمی‌شود ولو اینکه در خارج یک مصداق داره ها، ولی باز هم جزئی نمی‌شود. این مفهومی که هزار تا قید داره قابل صدق بر کثیرین هست، چون ممکنه که یکی دیگه باشه با همین خصوصیت. بله الان در خارج یک مصداق داره، یک مصداق داره، ولی باز هم قابل صدق بر کثیرین هست. سوال اینه که چه چیزی های شرافت باعث جزئی شدن میشود، چه چیزی باعث میشود که غیر صدق باشد بر کثیرین. در جواب عرض میکنه که خیلی نمیخوام نسبت به این مسئله بحث بکنم، انشاءالله در مباحث فلسفه خواهید خواند. رفقای من، اون چیزی که باعث جزئیت میشه اینه که وقتی مثلا در لفظ واضح معنا رو تصور میکنه، باید برای جزئی شدن در ذهن خودش اشاره کنه به یک وجود خاص. همین که تو اشاره کردی به وجود خاص، این وجود جزئی شدن میشه. چرا؟ چون وجود یسابق تشخص، وجود یسابق جزئیه. تو همین که در ذهن دقیقا بفهمید من بچه الان به دنیا آوردم، همین که این بچه رو تصور کنم، بچه رو تصور کنم و اشاره کنم به خود همین، به خود همین و لفظ علی رو قرار بدم، دیگه اشاره کردم به این، به این. نگاه کنم، وقتی میگم این یعنی فقط همین، وقتی میگم این یعنی این با این خصوصیاتی که وجود دارد و تشخص پیدا کرده است، لذا جزئی میشه. اشاره با وجود، اشاره با ببخشید جزئیت با اشاره حاصل میشه. این از این که انشاءالله در مباحث خواهید خوان. اما اصل بحث و اون این است که وقتی یک واژه، خب این خیلی چیزی نداره دیگه، وقتی یک واژه میخواد بین صورت لفظ و صورت معنا یک گره خوردگی و قرنعکی ایجاد بکنه، خب روشنه که اول باید بس در وضع تعیینی ها گفتیم تقسیم بعد در وضع تعیینی، خب روشنه که ابتدا باید لفظ رو تصور بکنه، معنا رو هم تصور بکنه. خب تصور معنا هم به این صورته که گاهی اوقات معنا رو خیلی واضح به طور در ذهنش حاضر میکنن، حالا گاهی اوقات هم معنا رو به صورت اجمالی و به قول آقای مظفر به وجهه، صورت کلی از او رو در ذهن حاضر میکنه. حالا با توجه به این عرایض تقسیمات وضع به لحاظ اون معنایی که تصور کرده رو بیان میکنه. قسم اول اینه که واضح معنای کلی رو، واضح معنای کلی رو در ذهن میاره، دقیق فهمید، و لفظ رو برای همون معنای کلی جعل میکنه و قرار میده. مثلا معنای حیوان ناطق رو در ذهن میآورد و لفظ انسان رو برای همون معنایی که در ذهنش تصور کرد که حیوان ناطق باشد قرار میده. در این صورت میگن وضع عام، یعنی وضع عام یعنی معنای متصور قبل از جعل لفظ. معنای متصور قبل از جعل لفظ چی بود؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق، من الان حیوان ناطق رو تصور کردم ولی لفظ براش قرار دادم؟ نه. پس این میشه وضع عام. و موضوع له هم عام، موضوع له یعنی معنای متصور حیوان ناطق رو تصور کردم ولی بعد از جعل لفظ، یعنی لفظ انسان رو برای او قرار دادم. اینجا میشه وضع عام و موضوع له عام، معنای متصور عام و لفظ رو هم برای همین معنای عام قرار دادم، موضوع له هم عام. در اینجا اگر از شما بپرسن های شرافت معنای انسان چیه، شما چی میگی؟ میگه حیوان ناطق. بریم قسم دوم. قسم دوم اینه که واضح معنای جزئی رو در ذهن میاره و لفظ رو هم برای همون معنای جزئی که تصور کرده قرار میده. مثلا واضح این نوزاد با این هیکل خاص رو یه عرض کردن اشاره میکنه، این نوزاد با این هیکل خاص رو تصور میکنه و بعد لفظ علی رو برای همین معنای خاص، همین هیکل خاص قرار میده. در اینجا وضع عام یعنی وضع خاص، معنای متصور قبل از جعل لفظ خاص این هیکل و موضوعه هم خاص، یعنی معنایی که تصور کردی بعد از اینکه لفظ علی رو قرار دادی باز هم اون هم خاصه دیگه. معنایی که تصور شد خاص بود، لفظ هم برای همون معنای خاصی که تصور شد قرار داده شد. اما قسم سوم دقت کن، قسم سوم اینه که واضح معنایی که دقت کنید، معنایی که مشیر و حاکی از افراد هست رو تصور میکنه، اما لفظ رو برای اون معنایی که مشیره قرار نمیده، بعد لفظ رو برای اون معنایی که تصور کرده و حاکی از افراد قرار نمیده، بلکه لفظ رو برای چی قرار میده؟ برای افراد و اون مشارون الیها قرار میدهد. مثلا واضعی معنای المولودین فی یوم القدیر رو تصور میکنه، المولودین فی یوم القدیر، اما لفظ علی رو برای این معنای بگو المولودین فی یوم القدیر جعل نمی کند، بلکه برای کی جعل می کنه؟ برای این افراد و این نوزادهایی که در روز قدیر به دنیا آورد، به دنیا آمدن، به طوری که اگر از آقای نواب بپرسن معنای علی چیه نمیگه المولودین فی یوم القدیر، چون واضحه که لفظ علی رو برای اون جعل نکرد، بلکه واضحه برای چی لفظ علی رو برای چی جعل کرد؟ برای این اشخاص. لذا اگر از آقای نواب بپرسین که معنای علی چیه میگه معنای علی این، معنای علی این شهر، معنای علی این شهر. پس معنایی که تصور کرد چی بود؟ یه معنای کلی بود که شامل افراد بود، میشه وضع عام، یه معنای کلی و یعنی معنای سبب قبل از جعل لفظ کلی، ولی موضوع له خاص، اون معنایی که لفظ برش قرار داده شد چیه؟ جزئی، این افراد، این افراد خاص هستن.
چرا
باید
چرا
چی
میتونه کلی باشه باشه ما
تصویر بله الان عرض میکنم مثال اصل دست رو عرض بکنم، این سوال شما واضح میشه. مثالی که برای این قصد مثالی که برای این قصد دادن معانی حروف به این صورت که میگن واضح معنای کلی ان نسبت و ظرفیه رو تصور میکنه، ولی لفظ فی رو برای نسبت ظرفی معنای کلی قرار نمیده، بلکه واضح لفظ فی رو برای این مستاهای ظرفیتی که در خارج هست، یعنی ظرفیت زید در دار، ظرفیت نار فلموبه، ظرفیت ما در این کلاس، برای اینها قرار میده. ابتدا واضح یک معنای کلی رو تصور کرد، از خلال اون معنای کلی چی رو دید؟ معانی جزئی رو دید، ولی لفظ رو برای اون معنای کلی قرار نداد، لفظ رو برای این معانی جزئی قرار داد. حالا چرا ما نیاز به چنین وضعی داریم؟ بخاطر اینکه یا گفتن که واضح امکان نداره اون افراد جزئی رو تصور بکنه، یا اگر هم امکان داشته باشه موجب محذور هست. فقط فهمید، حالا چون شما فرمودید احتراماً به شما عرض می‌کنم که ما در معانی حرفیه خواهیم کن، اینجا آقای سر اشاره نکرده که نسبت نیاز به طرفین داره، وقتی نیاز به طرفین داره جزئی می‌شود، جزئی می‌شود. لذا شما نمی‌توانید حرف فی که معنای جزئی دارد را برای اون معنای کلی قرار بدید. اگر حرف فی مساوی باشه با ان نسبت و ظرفیه کلی، دیگه اینها، دیگه این نسبت‌های ظرفیه دیگه معنای فی نمیتونن باشن، که حالا انشاءالله تفصیل این بحث در حلقه مقبله به قول ایشون خواهد آمد. لذا چون با محظور نسبت واقع شدن مواجه شدن اینها میگن که ما نیاز به همچین وضعی داریم، قسم چهارم هم عرض کنم و دعاتون کنم و اون اینه که مرحوم امام این قسم چهارم که الان عرض میکنم و قبول داره. بله ما میتوانیم، بله. اینه که واضح یک معنایی که تصور میکنه خاصه، یعنی جزئی است، اما لفظ رو برای معنای عام قرار میده. مثلا واضع معنای زید رو تصور کرده، زیدی که این خصوصیات خاصی داره، سیبیلش کجاج من یالش فلانه، اینجور چیزا اینو تصور میکنه. اما بعد واضع لفظ انسان رو برای معنای حیوان ناطق که زید یک فردی از اونه قرار میده. در اینجا وضع خاص یعنی اون معنای متصور خاص این زیده، ولی موضوع له یعنی اون معنایی که لفظ براش قرار داده شده عام، که اون معنا چیه؟ حیوان ناطق است که انسان برای او قرار داده شده. در رابطه با اون سه قسم اول، در رابطه با سه قسم اول من همه شاید سر میفهمم که هیچ شکی در امکان اینها نیست. امکان داره دیگه که ما هم وضع عام، موضوع عام، خاص خاص و عام خاص داشته باشیم. چرا امکان داره؟ به خاطر اینکه اون شرط در اینها هست. شرط چی بود؟ شرط این که معنا تصور بشود. حالا یا معنا به صورت تفصیلی تصور شد، یا در قسم سوم به صورت اجمالی به وجه تصور شد. اما در قسم چهارم چون میگه که با مثلا معنا تصور نشد، که شرط وضع نیست اینجا. شما معنای خاص رو تصور کردی، بعد لفظ رو برای اون معنای خاص قرار ندادی، که لفظ رو برای یک معنای عام قرار دادی که اصلا اون رو تصور نکردی. لذا چون این شرط وضع در این قسم چهارم وجود ندارد، لذا قسم چهارم از اقسام وضع امکان ندارد، چون شرط این بود که معنا تصور شود، در حالی که معنا نه به وجهه و نه به تفصیلهی تصور نشود. این از بحث امروز. مرحوم امام اینجا میفرمان که اگر شما بگید که قسم سوم امکان داره، باید قسم چهارم هم امکان داشته باشه. اگر بگید قسم سوم امکان نداره، باید قسم چهارم هم امکان نداشته باشه. شما چطور در قسم سوم از خلال اون معنای کلی افراد رو میبینید؟ آره، خب این برم بیاید ببینید دیگه، از خلال زید اون معنای کلی رو ببینید. زید یعنی چی؟ زید یعنی حیوان ناطقی که همچون خصوصیات رو داره دیگه. این حرف که از میکنم از مناهج امام، اگر این حرف باشه، حالا ما اشکال رو به اون مقرر بحث امام میگیریم، تحصیل و رسول مثلا اشکال به آقای سبحانی متوجه میکنیم، مثلا ایشون اشکال میکنیم که ایشون مثلا حرف متوجه نشده. این حرف خیلی حرف پرتیه. یعنی چی که من از کلی میتونم افراد جزئی رو ببینم، ولی از جزئی مگه میتونم کلی رو ببینم؟ ولو اینکه زید یعنی حیوان ناطق با این خصوصیات، ولی میگی حیوان ناطق با این خصوصیات، اگر زید رو ببینم و از خلال زید فقط به حیوان ناطق نگاه کنم، یعنی این خصوصیات رو زدم کنار، یعنی زید رو ندیدم، فقط چی رو دیدم؟ فقط حیوان ناطق رو دیدم. خب در این صورت میشه وضع موضوع عام، نه اینکه وضع خاص موضوع عام. لذا اشکالی که به مرحوم امام کردن، لذا در درس های خارج هم اگر شما دقت بفرمایید این حرف رو مطرح نمی کنن، با اینکه یعنی اون آقایونی که اهتمام دارن حرف های امام رو چه در فقه و چه در اصول مطرح بکنن، در بحث وضع این حرف رو مطرح نمی کنن، مگه اینکه حالا یه آدمی باشه که مثلا خیلی تو این جور چیزا، مثلا شما نمیدونید تو فضاهای درس خارج بعضن یه فضاهای امنیتی و اینطوری هست، بعضی از آقایون که مطرح می کنن حرف های امام رو به خاطر اینکه درسشون رو بذارن برپا باشه، ولی برخی از آقایون خب خیلی هم براشون مهم نیست، حرفو میگن اصلا کاری هم ندارن. خب او چون شخصشون مثلا آقای زنجانی، چون سر درسشون اگه رفته باشید، حالا من نرفتم صوتا رو که میبینم مثلا تعبیر امام نمیکنه دیگه، میگه آقای خمینی اینو گفت، آقای خمینی فلان گفت. خب آقای زنجانی سر درسش راحت این حرفو مطرح کرد، امام هم راحت سر تاخوشو کوبید، خیلی راحت. ولی برخی از آقایون این مسائل رو رعایت میکنن و چینه میکنن و خودشون هم میگن که ما تو جلسات من بودم با بعضی از اونها که حالا